وجود کنه عزیز شرکت کننده در نشست های شاهنامه پژوهی و همچنین شنونده های خوبی که این برنامه رو دنبال میکنید. سلام عرض میکنم خدمتتون. این جلسه که نشست 27 شاهنامه پژوهی هست در تاریخ 23 آگست 2007 برابر با 2 شهریور 1386 با حضور استاد ارجمند آقای دکتر دوستخواه و خانم ساناز علوی، آقای حسین طیبات و تعداد دیگری از دوستان جدیدی که به این نشست پیوستن این جلسه رو آغاز میکنیم. آقای دکتر دوستخواه در خدمت شما هست.
با سلام به شما گیتی بانوی گرامی و همه دوستان اینکه از پیش با ما هم نشینی و هم سخنی داشتن در کلاس شاهنامه در نشست شاهنامه پژوهی و دوستانی که امشب برای نخستین بار من نام اونها رو در فهرست نام ها میبینم، به اونها هم خوش آمد میگم و امیدوارم که همه در کنار هم بتوانیم، حالا گرچه دقیقه هایی از وقتمون به تمرین صدا و آزمایش های فنی گذشت، ولی بقیه وقت رو بتوانیم بهره برداری ازش بکنیم. سپاسگزارم و منتظر این گفت و شنود با دوستان خواهم بود.
در جلسه گذشته ما به این نتیجه رسیدیم که در برنامه های آینده در آغاز هر برنامه یک خلاصه ای از قسمتی رو که مورد بحث هست بگیم و یک مقداری از ابیات رو با هم در اینجا بخونیم. قرار بود که برای این جلسه خانم ساناز علوی این کار رو انجام بدن که آمادم هستن، در کلاس هم حضور دارن، ولی متاسفانه صداشون به ما نمیرسه. من خواهش می‌کنم حسین جان، شما آمادگی داری مختصری در این مورد صحبت بکنی؟ چون ما در بخش منوچه هستیم و تا قسمتی که زال عاشق رودابه شده بود و سام مخالف بود و بعد زال تونست که موافقت سام رو جلب بکنه و نگرانیشون از بابت منوچه شاه بود و سام نامه‌ای به منوچهر نوشته بود، تا اینجاها رو ما در جلسات گذشته دنبال کرده بودیم. اگر که لطف بکنی حسین جان از این به بعد رو یه توضیح مختصری بدی و بعضی از ابیات رو بخونی ممنون میشم.
بله خیلی ممنون هستم. من از یکم قبل‌تر شروع میکنم، هرچند آمادگی هم برنزه ایسان خانم نیست. از سام شروع میکنم که جهان پهلوان منوچهر هست و از اون پسری به دنیا میاد که زال هست. این پسر سفید مون هست و در اون زمان فکر میکردن که مثلا این دید زاد هست به اصطلاح و این بد هست، بد شگون هست. به خاطر این او را در کوه رها میکنن و سیمور پرورش اون رو به عهده میگیره و سالها میگذره تا بعد سام شبی به خواب میبینه و از کار خودش پشیمون میشه و به جستجوی فرزندش برمیاد و اونو که الان دیگه جوانی برازنده هست در دامن کوه البرز پیدا میکنه. بعد اونو میاره و باز پرورشش میده، زبان نمیدونسته مثلا زبان یاد میگیره و تمام آداب پهلوانی رو یاد میگیره و بالاخره در یک روز سام اونو به ماموریتی به حوالی کابل میفرسته. در کابل مهراب پادشاهی میکنه که از تبار زخاکیان هست. بعد موقعی که زال در اونجا یا نزدیک اونجا بوده، پرستاران رودابه رو میبینه که پرستاران هم در وهله اول که با او برخورد میکنن چون موهاش سفید بوده برخورد بدی دارن، ولی بعدا رفتارشون عوض میشه و خلاصه خبر به رودابه میبرن. رودابه نادیده دل به زال میسپاره و اینجا شعری که فردوسی میگه بسیار جالب هست، من فقط یه مختصرش که یادم هست رو چطوری پیدا بکنم بده. چو بشنید رودابه آن گفتگوی، برافروخت و گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خورد و حال. چو بگرفت جای خرد شارزوی، دگر شد به رأی و به آیین و خوی. یعنی به جای خرد آرزو توی مغزش جا گرفته، یعنی این عشق رو فردوسی به این شکل تشریح میکنه. بعد خلاصه رودابه جریان رو با پرستاراش در میان میذاره و ترس این رو داشته که چه شکلی با پدرش که مهراب هست این رو مطرح بکنه و بالاخره در اینجا سیندخت که بانوی بسیار خوشفکر هست مسئله رو به شکلی با مهراب مطرح میکنه که به خیلی خوشی تموم میشه و زال به سرای رودابه میره و این قسمتش هم باز بسیار جالب هست چون برای اولین بار هست که ما خب طبیعتاً در شاهنامه به این بر میخوریم که رودابه به ظاهر از پشت بام مویش رو باز میکنه و میفرسته پایین و از اونجا زال اون رو میگیره و بالا میره و به رودابه میرسه. مشکل هنوز خیلی زیاد هست چون زال نمیتونه این رو مطرح بکنه و به سام حتی که پدرش هست بگه. در واقع سام کسی رو میفرسته که اون رو تنبیه بکنه یا بیاره برگردونه و زال مجدداً از نارواهی هایی که از بچگیش کشیده مخصوصا از دست پدرش اینو یادآوری میکنه و بالاخره دل پدر رو به دست میاره، ولی هنوز هم باز این مشکل حل شدنی نیست به دلیل اینکه مشکل پادشاه ایران که منوچهر هست در میان هست. اینجا سام هست که نامه میفرسته و منوچهر رو سعی میکنه که راضی بکنه. در موقعی که لشکر ایران مثلا یا نماینده سام در واقع میره و بنای جنگ دارن با مهراب کابلی، باز اینجا هست که سیندخت با اون کاردانیش باعث میشه که جنگ در نگیره و این بسیار جالب هست. مثلا برخورد مهراب و سیندخت در اینجا جالب هست که مهراب به جای اینکه خودش بره سیندخت رو روانه میکنه و مأمور گفتگو میکنه و این علارغم اون پنداری هست که در بعضی عوام حداقل در ایران رایج هست که حالا به یک تعبیراتی حتی به پیغمبر هم نسبت میدن که میگن با زن نمیدونم نباید مشورت کرد. اینا جالبیش اینجا هست که اصلا فرهنگ شاهنامه این نیست. اینجا کسی چون سینگ و حتی بسیار جلوتر از شوهرش که مهراب حرکت میکنه و راه و چاره نشون میده و حتی برخوردش و سبت صحبتش بسیار نشان دهنده عقل و شعوری هست که داره و در این حال فرهنگ شاهنامه نشان دهنده این هست که این کنترل رو هم در اختیار میگیره. اجازه بدید که من صحبت رو کوتاه بکنم. من این رو کنم میدم رسای دکتر که ادامه بدن. متشکرم.
سپاسگزارم آقای طیبات، بسیار خوب بود. حسن خوب ناگزیر، خیلی فشرده ناچار بودید، خیلی فشرده بیان کنید، خوب بود. فقط یک نکته رو یادآوری کنم که شما در مورد رفتن زال به کاخ رودابه و اون هم نشینی بسیار زیبایی که شاه فردوسی وصف میکنه در اون شب دیدار این دو عاشق یا دو محبوب، به هر حال شما یه نکته رو گفتید که رودابه موهای خودش رو، کمند گیسوی خودش رو در واقع به پایین میاندازه از کنگره قصرش، کاخش، و زال اون رو میگیره میبره بالا. این در واقع یک پیشنهاده و یک حالت نمادین داره که رودابه برای ابراز مهر این تابلو زیبا رو، این نگاره زیبا رو در واقع مجسم میکنه که حاضره که موش رو بیاندازه پایین، کمند گیسوش رو بیاندازه پایین و زال با اون بره بالا. ولی زال چنین کاری رو نمیکنه. این که شما اشاره کردید که زال میکنه این کار رو، شاهنامه چنین چیزی نمیگه و در واقع هم از نظر عملی هم چنین چیزی عملی نیست و نبوده است که پهلوان رشید و پرتوان و پرتوش و توان و نیرومند و پنومندی مثل زال بتواند با کمند گیسوی محبوب خودش رودابه از کنگره کاخ بره بالا. و بنابراین شاهنامه هم چنین چیزی رو نمیگه و فقط اون رو به صورت نمادین مطرح میکنه که بیانگر نهایت شیفتگی و مهر باشد و گفته شده است در شاهنامه که زال کمند خودش رو انداخت به کنگره کاخ رودابه و به یاری اون کمند یا به میانجی اون کمند با استفاده از اون کمند خودش رو رسون به بام و به درون کاخ رودابه رفت و اون شب بسیار زیبا و خیلی نمونه رو که فردوسی توصیف میکنه گذران در اونجا. این خواستم این نکته رو یادآوری کرده باشم، به هر حال نکته کلیدی و مهمی هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یکی از جلسات قبل از اینکه برای 4 ماه ما این نشست ها رو برگزار نکنیم، در یکی از جلسات آخر پیشنهاداتی داده شده بود در مورد اینکه ما نحوه برگزاری برنامه رو تغییراتی بدیم. من به علت سفری که برام پیش اومده بود موفق نشدم که اون پیشنهادها رو در کتابخونه عنوان بکنم، البته صوتی هست، نتونسته بودم فایلش رو بگذارم. در این نشست البته به صورت فایل جداگونه‌ای به نام پیشنهاد اون رو در کتابخونه میذارم و امیدوارم که دوستان عزیز استفاده بکنن، چون صحبت‌های بسیار خوبی در اون جلسه مطرح شد، به خصوص که آقای دکتر رجبی هم حضور داشتن و خیلی صحبت‌های شیرینی داشتن در این پیشنهادات که من حتما این فایل رو اضافه میکنم. در همین نشست 27 در کتابخونه خواهم گذاشت. در ضمن ایشون هفته گذشته یک مقاله بسیار ارزشمندی رو در مورد فردوسی نوشتن و برای من فرستادن که بسیار طولانی هست و امکان این که من در اینجا همش رو بخونم نیست و در کتابخونه دوباره به این فایل رجوع میدم که خود دوستداران فردوسی و علاقمندان بتونن این مقاله رو بخونن، ولی یه مقدار کمی از اون رو در اینجا توضیح میدم که نام این مقاله هست نظامی عروضی و داستان بیمقدار او درباره فردوسی و سلطان محمود غزنوی. درباره فردوسی بیشتر از همه شاعران گذشته ایران سخن رفته است، اما بیشتر و یا حتی همه پردازندگان به فردوسی حکایتی را که نظامی عروضی درباره فردوسی آورده است کم و بیش پایه حدس و گمانهای خود کردند و تقریبا همه دست کم بخشی از داستان نظامی را در 4 مقاله پذیرفتند. شاید هیچ نوشته دیگری را نتوان یافت که به اندازه داستان نظامی به آن تکیه شده باشد. واقعا اعتماد زیادی که به این آبشخور سطحی و کدر شده است حیرت انگیز است. بنابراین ناگزیریم یک بار دیگر و با هم دیگر این داستان را بی‌کم و کاست بخوانیم. استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین طوس بود، از دیهی که آن دیه را باش خوانند و از ناحیت توران است. بزرگ دیهی است و از وی 1000 مرد بیرون آید. فردوسی در آن دیه شوکتی تمام داشت، چنان که به دخل آن شیا از امثال خود بی نیاز بود و از عقب 1 دختر بیش نداشت و شاهنامه به نظم همی کرد و همه امید او آن بود که از سله آن کتاب جهاز آن دختر بسازد. 25 سال در آن کتاب مشغول شد که آن کتاب تمام کرد و الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید و کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را بدین درجه رساند که او رسانیده. و همینطور صحبت‌های نظامی عروضی رو آوردن آقای دکتر رجبی و با دلیل و برهان نشون دادن که چنین چیزی نمیتونسته درست باشه و در بسیاری از پاورقی هایی که گذاشتن توضیحات بسیار مفصل و خوبی هست که امیدوارم که شنونده های این برنامه حتما رجوع بکنن به این مقاله بسیار ارزشمند و اون رو بخونن. حالا من یکی دو موردش رو اینجا توضیح میدم و بعد میکروفون رو به شما میدم آقای دکتر. مثلا در مورد اینکه فردوسی دختری داشته و برای تهیه جهاز دخترش به سرودن شاهنامه پرداخته، آقای دکتر رجبی اینطور نوشتن که در این باره نگاه کنید به نوشته زیبای حمیدی، بهمن حمیدی، کتاب شاهنامه خوانی، که آقای حمیدی اینطور نوشتن که خب لابد کسی پیدا خواهد شد که از این بزرگوار بپرسد استاد، اگر فردوسی در ده خود شوکتی تمام داشت و صاحب ملک و زیایی بود که به دخل آن بی نیاز می شد، برای تهیه جهیزیه عروسی دخترش چرا به همان شوکت و زیا متوسل نشد و اصولاً چرا این شوکت و زیا را رها کرد و سراغ یک کار فرهنگی 25 ساله رفت؟ و اگر کسی دختری داشته باشد که تهیه جهازش ضرورت داشته باشد، لابد دخترش دست کم 15 ساله بوده است. اگر پدر حکیمی برای تدارک جهیزیه دختر 15 سالش 25 سال به گوشه پناه برده باشد تا سرمایه‌ای بیندوزد، منطقاً دختر روستاییش را خانه نشین نکرده است. و اگر مسئله مبرم زندگی فردوسی تهیه جهیزیه و تدارک پول آن بود، چرا چون عنصری با دو بیت متحی جوال دهان خود را پر از سکه طلا نکرد؟ آیا فردوسی مثلا از فرخی سیستانی دست و پاچولفتی تر بوده است؟ و آقای دکتر رجبی در ادامهش میگن که حمیدی عزیز، من هرگز به این موضوع فکر نکردم که کسی پیدا شود و یک کاره مرحوم نظامی عروضی را سینجیم کند. من از خوشباوران پژوهشگر امروز در رنجم که چرا به هیچ عنوان حاضر به رها کردن دامان کوتاه نظامی عروضی نیستن. و به همین ترتیب بقیه مقاله پر از استدلال هست و رجوع به متن‌های قدیمی و اونچه که در مورد فردوسی گفته شده، و پیشنهادم این هست که حتما این مقاله رو بخونید که در نشست 27 در کتابخانه گویا به اون رجوع خواهم داد. آقای دکتر دوستخواه در خدمت شما هست.
ممنونم که این توضیح رو دادید. من هم یادآوری بکنم که همین امروز در سومین هفته نامه ایران شناخت که در تارنمای ایران شناخت من هفته یک بار تارنما رو روزآمد میکنم و گفتارها و چیزهای تازه میگذارم، امروز همین مقاله آقای دکتر رجبی، بهتر گفته بشه به جای مقاله نقد بگیم، این نقد بسیار روشنگر و آگاهاننده و بی سابقه دکتر رجبی رو من امروز در اونجا هم نشر دادم، بازنشر دادم و اونجا هم در اختیار دوستان هست که علاوه بر کتابخانه گویا در اونجا هم کسانی که مایل باشن میتونن بخونن. و این نقد بسیار جانانه است که به راستی جاش خالی بود. خب بنده به عنوان یک دانشجوی همیشگی زبان عربیات فارسی در زمانی که دانشجوی اسمی دانشگاه تهران بودم، در پیش پای میز زندیاد، استاد زندیاد بزرگم دکتر محمد معین، چهار مقاله رو ورق به ورق و سطر به سطر خواندم و میخواندیم و استاد راهنمایی میکرد، ولی شیوه آموزشی در فرهنگ ما گونه ای نبود که به نقد متن کسی بپردازه. یعنی استاد معین با نهایت مهارت و استادی و چیره دستی چهار مقاله رو که خب زبان به نسبت زبان امروز زبان ادبی فخیم و پر از لغت‌های کهنه و ترکیب‌های هم عربی هم فارسی کهنه و به هر حال نیازمند توضیح و ریشه یابی و ریشه شناسی هست، دکتر معین با نهایت چیره دستی اونها رو تدریس می کرد و گام به گام دست ما رو می گرفت، به قول معروف و پا به پا می برد و برد، و ما من و همه دوستان دیگرم که هم نشین نشست درس استاد معین بودیم، هنوز که هنوزه صدای او و سیمای مهربان او و اون همه دلسوزی رو بیاد داریم. حالا بگذاریم از این نکته، قرازم اینه که نقد به هر حال مطرح نبود، بیشتر شناخت متن از نظر کالبد متن مطرح بود، قالب متن مطرح بود، و نه اینکه نقد فکری که خب این چیزایی که نظامی عروضی میده آیا میتونه بنیاد و پایه درستی داشته باشه یا اشکالی داره یا نه، آیا باید اونا رو در بحث پذیرفت یا نه. وارد این مقوله ها اصلا نظام آموزشی ما نمیشد، هنوزش هم نمیشه، یعنی الان هم شما به هر دانشکده ادبیاتی که سر بزنید در هر گوشه ایران گمان نمیبرم مگر یه وقتی اصلاحی در کار باشه، خارج از برنامه استادی خودش ابتکاری به خرج بده، اگر نه هنوزم گمان نمیبرم که در شکل رسمی و برنامه رسمی نقد به معنای درستش مطرح باشه، که حالا چه متن نظامی عروضی و چه هر متن دیگری رو، تمام متنهای کهن فارسی که تدریس میشه اینها رو ضمن این که قالب و کالبدشون و ریزکاری های لغت و ترکیب و چه و چه ها رو باید تحقیق کرد و شناسان، نقدی هم در کار باشه، نقد فرهیخته، نقد امروزی و نقدی که تمام جهان اون متن رو، فضای اون متن رو در بر بگیره. اینه که هنوزش هم گمان نمی کنم. و این است که میگم نقدی که استاد رجبی، دکتر رجبی الان نوشتن و خب همینطور که گیتی بانو گفتن در کتابخانه خواهند گذاشت و در ایران شناختم که من گفتم گذاشتم، و این بسیار لازم بود که این کار انجام بگیره تا دوستان بیشتری به این نقد بسیار فرهیخته و آگاهاننده و روشنگر ایشون دست پیدا کنند و یک الگو و نمونه‌ای در دست داشته باشند برای اینکه از این به بعد هرچه که متنها رو میخوانند، ضمن این که اون متنها رو سعی میکنند معنیش رو بفهمند و ریزکاری های فنیش رو بفهمند، از نقد هم غافل نمونند. به این جهت بسیار بسیار مهم انتشار این نقد دکتر رجبی. خیلی سپاسگزارم از این که تأکید کردید روی این نقد و امیدوارم که همه دوستان فرصت خواندن کاملش رو پیدا بکنن.
متاسفانه چون خانم ساناز علوی صداشون نمیاد، پرسشی رو نوشتن که من از قول ایشون اینجا میخونم. در حین پرسش و پاسخی که بین زال و موبدان صورت میگیرد، بیت 1259 تا 1269 شاهنامه آقای خالق مطلق اشاره به جهان مینو میشود و اینکه انسانها از آنجا به سرای سپنج میروند و در مدتی که در گیتی هستند زندگانیشان را در جهان مینو به یاد نمی آورند و بعد از مرگ دوباره به جهان مینو می روند. آیا این اندیشه کاملا ایرانی است و بر اساس متون دینی ایرانی هست؟
بسیار خوب، حالا متوجه شدم. 1259 اون است که می گوید دگر شاستان بر سر کوهسار، سرای درنگ است و جای شماست، همین خارستان یعنی خارستان، چون سرای سپنج که هم ناز و گنج است و هم درد و رنج. خب ببینید در اینجا در اون بیت 1259 یک شارستان یا شهرستان یا به هر حال جایی رو وصف میکنه و از سر کوهسار که سرای درنگ است شمار، یعنی جهان دیگر رو صورت مجسم میکنه که گویی اون یک شار سر کوهسار، یعنی میخواد دور دست بودن و دور از دست رست بودن او رو مجسم بکنه اینه که تصویر سر کوهسار رو برای اون انتخاب و میگوید که اونجا سرای درنگ است، برعکس این جهان که سرای سپنجه است، اونجا سرای درنگ است، جای موندن و جای شمار هم هست، جایی است که به شمار کار آدمیان یا به تعبیر امروزی و ساده ترش به حساب نیک و بد کار آدمیان رسیدگی میشه، اونجا بررسی میشه. به این جهت میگوید سرای درنگ و جمار. اما برمیگرده به این جهان و میگوید که همین خارستان، یعنی این که ما الان توش هستیم، در واقع خارستانی است. به خصوص واژه خارستان رو به کار میبره برای اینکه نشان بده جای آرامش و آسایش همیشگی نیست، جایی است که پی در پی رنج در اون خواهد بود و هست و در واقع مثل یک خارزار و خارستان میماند. چون سرای سپنج، سرایی که موقتی است و ما گذر میکنیم از اون، عبور میکنیم. سپنج به معنای جای مهمانی هست در اصل معنی سپنج، و این از ریشه پهلوی و از ریشه های باستانی آمده و به شاهنامه همراه پیدا کرده. در اصل به جای به معنای محل موقت بودن و میهمان بودن هست. بعضی ها به اشتباه تصور کردن که سپنج یعنی همین سه روز پنج روزی که ما هستیم، ولی ابدا چنین چیزی نیست و سپنج هیچ ارتباطی نه با عدد سه داره و نه با عدد پنج، و بلکه خودش یه ریشه جداگانه به معنای محل موقت و میهمانی. در حال سرای سپنج که تو شاهنامه شاید صدها بار این واژه، این ترکیب به کار رفته، سرای سپنج کنایه از همین جهان مادی، همین جهانی است که همه دوره زندگی این جهانی خودشون رو کوتاه یا بلند درش میگذرونن. سرای سپنجی که شاهنامه میگه، فردوسی در شاهنامه میگه، مقصودش اینه. بنابراین اینجا هم میگه که این خارستانی که ما توش هستیم و پر از خار و رنج هست و سرای سپنج هست، اما در این حال درش هم ناز و گنج هست، یعنی آرامش و آسایش و نعمت و بهره‌وری هم از یک سو هست، از طرف دیگر هم درد و رنج هست، یعنی هر دروی سته رو نشون میده. همی دم زدن بر تو بر بشمرد، تمام این دم زدنت رو، نفس کشیدنت رو میشمرد. این بر تو بر، اون بر دومش برای تأکیده. این در شاهنامه این یک نوع ترکیب هست که در جمله های شاهنامه به کار میره که تکرار اون حرفی که پیش از یک ضمیر مثل اینجا که تو هست به اصطلاح آمده، تکرارش برای تأکید هست، بر تو بر بشمارد، یعنی به تأکید میگه که دم زدن رو بر تو میشمارد. این بر دومی برای تأکید، همو پروراند همو بسپارد، یعنی هم این جهان تو رو پرورش میده، باعث پرورش تو میشه، و همو هم تو رو میسپارد، یعنی میگذراند، عبور میدهد از این جهان، تو رو میبرد این جهان رو، زندگی در این جهان رو بر تو پایان میده و به پایان میرسونه. برآید یکی باد با زلزله، زگیتی برآورد خروش و خله، که در واقع میخواد بگوید که طوفان و پیش آمدهایی که ناگهان زندگی رو زیر و رو میکنه، تصویر اونا رو داره به دست میده، یک تصویر بسیار عینی و زیبا که ناگهان یک بادی با زلزله و زمین لرزه آغاز میشه و از گیتی، از جهان خروش و خله، خله هم به معنای هیاهو، خروش و هیاهو برمیده، همه رنگ ما مانده با خارستان، گذر کرد باید سوی شارستان. و تمام این رنجی که کشیدیم در طول عمر ناگهان با یک زلزله، زمین لرزه، یک باد، یک حادثه، حالا هر نوع حادثه، هر نوع رویداد سختی که پیش بیاد، همش ناگهان تومارش در هم پیچیده میشه و این رنج ما بیهوده میماند توی خارستان، و ما باید گذر بکنیم، راه خودمون رو طی بکنیم و بگذاریم به سوی شهرستان، همون شهرستانی که اونجا به شکل تصویری و تمثیلی گفت بر سر کوهسار، یعنی جهان مینو، یعنی جهان پایدار، جهانی که دیگر سپنجی نیست. کسی دیگر از رنج ما برخورد، نپاید بدونیست هم بگذرد. رنجی که ما بردیم، ثروتی مثلا فرا هم آوردیم، چیزهایی ایجاد کردیم، پدید آوردیم، خلاصه زندگی سامان دادیم، این دیگری میاد از رنج ما بر میخوره، ولی اونم خیالش نمیتونه راحت باشه که همیشه گیر، چون هیچ کس جاویدان نیست، هیچ کس همیشه گیر نیست، نپاید بدو و او هم برای او هم پایدار نمیمونه و نیز هم بگذرد، همچنین بر او هم میگذره و او هم نمیتونه دائمی و همیشه. چون این رفت از آغاز یک سر سخن، همین باشد و نو نگردد کهن. این داستان همیشگی است، از آغاز تا حالا و همیشه سخن، همیشه همینطوره. سخن شکل کهن سخنه که ما امروز سخن میگیم، تلفظش تغییر کرده و فردوسی در بیشتر جاها سخن به کار میبره و آقای دکتر خالقی زیر زبرش رو هم گذاشتن برای اینکه اشتباه نشه، با کهن هم اون طرف به جای کهن که حالا ما میگیم قافیه شده سخن و کهن. به هر حال این توضیحی است که درباره این جهان و جهان مینون هست و دیگر صحبت از بازگشت از جهان مینو در میان نیست در این بیت هایی که خواندیم، بلکه صرفا گذشت از جهان سپنج به جهان پایدار، به جهان ماندگار و پایدار و سرای درنگ به قول فردوسی، جایی که جای درنگ و شمار هست، سخن بر سر این عبور هست. به اصطلاح
آقای یوسف پاناس دوباره سوالش رو ادامه داده و نوشته که در بیت 1241 ظاهراً اشاره به بازگشت به همان شهرستان می شود.
1241 گفتن، بله. ببینید حالا این بیت ها رو اگر می تونستیم همشون رو منظم از اول تا آخر در کنار هم بخونیم مسئله بهتر روشن می شد. من کمی برگردم به عقب، خب چون این یکی از جاهای دشوار شاهنامه است، یعنی در واقع یک آزمون ورودی یا به اصطلاح چی میگن، این یه اصطلاح در جامعه شناسی داره که حالا یادم نیست اون اصطلاحی که، به هر حال یک نوع آزمون ورودی است که این موبدان پرسش‌های خیلی دشواری رو برای زال مطرح میکنن که زال ببینن که تا چند اندازه دانش و فهم و فرهنگ داره و چه درک و فهمی از اون مسائل داره. اینه که اینجا یه مقدار به اصطلاح پیچیده است، ولی خب میشه اگر در کنار هم بیت‌ها رو بخونیم تا اندازه میشه روشنش کرد. اینه که در بیت 1236 میگوید بپرسید دیگر که بر کوهسار یکی شاستان یافتم استوار، خرامنده شد مردم شاستان، گرفتند هامون یکی خواستان، بناها کشیدن سر تا به ما، پرستنده دو هم پیشگاه یا هم پیشگاه، اوزان شاستان شاستانشان به دل نگذرد، کس از یاد کردن سخن نشمد، یکی بومهین خیزد از ناگهان. بومهین یک لغت کهنه است به معنای همون زمین لرزه که امروز میگیم. این لغت بومهن هم نوشته شده است بدون یه، با یه هم نوشته شده، هر دو شکل، هم بومهن و هم بومهین، که این بومش همون بومش به معنای زمینه، در واقع یه ترکیبی است که در واقع همون معنای زمین هم تو بوم خودش به معنای زمینه. یکی بومهین خیزد از ناگهان، زمین لرزه ای می خیزد، برا بومشون پاک گردد نهان، بدان شاستانشون نیاز آورد، هم اندیشگان دراز آورد. حالا این باید سر فرصت رو با دقت نگاه کرد که آیا این شاستان رو فقط منظور جهان مینوس یا این که اون چرا هم که انسان برای خودش برای مدتی میسازه در این جهان، منظور اون هم هست. بدان شاستان چون نیاز آورد، هم اندیشگان دراز آورد. و خودش هم میدونه که پیچیده است، باید به پردندر است این سخونها بجوی. پردندر یعنی اندر پرده، به پردندر است یعنی این سخونها در پرده پوشیده است، آشکار نیست، روشن نیست. به پیش ردان آشکارا بگوی، گر این رازها آشکارا کنی، ز خاک سیاه مشک سارا کنی. زمانی پر اندیشه شد زال زر، برآورد یال و بگسترد پر. اوزان پس به پاسخ زبان برگشاد، همه پرسش موبدان کرد یاد. و حالا سعی میکنه که با دانش خودش اون پرسش های دشوار رو جواب بده. نخست از ده و دو درخت بلند، که هر یک همی شاخ شاخ سی برکشند. که این مقصود چون که تو بیتای بعدش میاد، ماهای دوازدهگانه سال هست و سی روز ماه که ماه‌ها در ایران باستان، در گاه شمالی ایران باستان سی روزه بودن، همه هیچ کدام سی یک روزه. این مال گاه شمار خیامی است که بعدها پس از اسلام خیام و دوستان دانشمندش درست کردن که شش ماه اول رو سی یک روز کردن، ولی ماه‌ها همه سی روزی بود. و اینجا هم اشاره میکنه که نخست از ده و دو درخت بلند، که هر یکمی شاخ سی بر یا شاخ سی بر کشن، یعنی سی شاخ بر می کشن، به سالی ده و دو بود ماه نو، به همون سالی دوازده ماه داره، هر سالی دوازده ماه داره. چه شاهی نو آین اول گاه نو، به سی روز مه را سرایت شمار، و این سان بود گردش روزگار. این جوابیست که میده و بعدم دو ادامه میده. دو عشب دونده سپید و سیاه، که من یک دیگر را نیابند را، یعنی همون شب و روز که در بیت 1250 میگه بدین سان شب و روز دان ای شگفت، که از اینجا شگفتی توانی گرفت. جواب این که دوتا عشب سفید و سیاه که هیچ وقت هم نمیرسن و همواره در دویدن هستن چی هست، اون وقت اون رو به شب و روز تعبیر میکنه، که وقتی در واقع روز تمام میشه شب آغاز میشه. شب و روز هیچ وقت بر هم انطباق پیدا نمیکنن، نمیشه در آن واحد هم شب باشه هم روز باشه. سواران هوشیار در در رسی، که او 29 باشد و گاه 30. شمار مه نو بدین گونه دان، چنین کرد پیدا خدای جهان. شاید این اشاره 29 که میگه اشاره به ماه آخر سال، گرچه ماه آخر سال هم 30 روزه بوده است. نمیدانم که این 29 که میگه که او 29 باشد و گاه 30، این 29 رو چرا در اینجا اشاره میکنه، این در این لحظه بر من روشن نیست. و به هر حال سعی میکنه که به پرسش‌های پیچیده اونا پاسخ بگه. اینه که حالا من نمیدونم که مشکل اساسی اگر الان پیش روی شماست در اینجا دیگه چیه.
آقای دکتر پاناز نوشته اینجا که ممنونم آقای دکتر. جدای از شاهنامه، آیا در اندیشه ایرانی این چنین است که از جهان مینو بیاییم و دوباره به جهان مینو برویم؟
تا جایی که من میدانم در هیچ جایی از فرهنگ ایرانی که در واقع بیشترش میراث فرهنگ مزدیسنا هست، مزداپرستی است، فرهنگ ایران باستان بیشترش خدمت اعظمش، من در هیچ جای اونجا صحبت از این که کسی از جهان مینو به جهان سپنج دیگر برمیگرده من ندیدم. و در اینجا هم من احساس نمی کنم و گمان نمی کنم که مقصود فردوسی چنین چیزی بوده باشه که کسی از جهان مینو دیگر به جهان سپنج برگرده، چون این جهان جهان گذر هست، همطور که بارها گفته است و همین امشب هم دیدیم، و جهان ماندگاری نیست، و برعکس جهان مینو هست که جهان پایدار همیشگی، جای درنگ به قول فردوسی، جای درنگ و جای شمار هست. و من در جایی ندیدم در شاهنامه هم، حالا اگر شما جایی در همین بیت‌ها یا جایی احساس کردین که تصور میکنید که مقصود اینه که از جهان مینو آدمیان میتونند به جهان گذرا، جهان سپنج بازگردند، انگشت بگذارید روی اون، مشخص کنید تا ببینیم آیا واقعا چنین معنی رو میشه ازش درک کرد یا نه. من تصور نمی کنم و در جایی هم ندیدم در متنای زرتشتی در اوستا و در متنای زرتشتی پهلوی من هیچ جا رد پای نگم از اینکه نشانی باشه از اینکه کسی از جهان مینو به جهان سپنج بازگشتی داشته باشه.
سانیو سنسه که نه، منظورم بار اوله. سپاسگزارم و تشکر کرده از پاسخی که دادید. ولی آقای دکتر، من برای خودم این سوال مطرح بود که چرا وقتی که منوچهر میخواست که زال رو در واقع بشناسه و بدونه که آیا این انتخابی که کرده درسته یا نه، چرا این سوال ها رو از موبدان خواست که ازش بکنن؟ آیا خواست ببینه که جهان بینی زال چی هست؟ اگر ممکنه در این مورد یه توضیحی بدید.
ببینید، در جامعه شناسی، حالا یادم آمد اصطلاحی داره هست در جامعه شناسی که به انگلیسیش میگن اینیشیشن و در فارسی ترجمه های مختلف کردن ازش. جمع میکنم بهترین ترجمه که دیدم در بعضی از کارهای جامعه شناسی به کار بردن و من هم اون رو پسندیدم و در نوشته های خودم نقل کردم و به کار بردم و زنده یاد شاهرخ مسکوب هم وقتی دیده بود که من به کار بردم، شبیه در یک گفت و شنود تلفنی خیلی ابراز خوشنودی میکرد که این ترکیب رو که انتخاب کردی این بهترین ترکیب در اون ترجمه است، در ترجمه اون تعبیر اینیشیشن و اون رازآموزیه. یعنی هر پهلوانی یا اصلا هر شخصیتی در اصطلاح جامعه شناسی کهن و در اصطلاح طایفه ها و قبیله های کهن و خلاصه تمام فرهنگ های کهن، هر کدام به نوعی این مرحله آزمون و مرحله رازآموزی رو باید بگذرونن. یعنی در واقع مرحله ایست که شخص باید از مرحله خامی ثابت کنه که به مرحله رسیده که از خامی میتونه بگذره و به مرحله پختگی برسه. یعنی از حالت ناآموختگی، نافرهیختگی و نادانی به حالت فرهیختگی و دانایی باید درآید. این مرحله رو که خیلی مهمه در آیین‌های کهن و در اغلب ملت‌ها و قوم‌ها به شکل‌های گوناگون هست و در فرهنگ ایرانی هم هست، این همون رازآموزی است. و اینجا هم در واقع ما یک صحنه تمام عیار از این امر جامعه شناختی رازآموزی یا اینیشیشن انگلیسی رو ما در اینجا میبینیم که شاهنامه برای ما بیان کرده است. یعنی دستگاه منوچه در واقع یک دستگاهی است که پهلوانی که میخواد، حالا پهلوان اون دستگاه باشه که در اینجا زال هست، به نیابت یا به جانشینی سام قرار هست در آینده در بیاید و جای سام رو بگیره و ادامه دهنده راه سام باشه، باید این شایستگی های خودش رو در هر زمینه ای ثابت بکنه. و این در این حال نشان میده که پهلوانی فقط زور بازو نبوده است و پهلوانی ترکیبی از توانایی های تن، بدن و قوت و نیروی تن بوده به اضافه توانایی های اندیشه و فرهنگ، فرهنگ مداری اون شخص پهلوان. اینها خب خودش یک مکتب بسیار بسیار مهمی است که اینها رو در واقع باید دقت کرد که در عرف شاهنامه و در بیان شاهنامه پهلوانی چگونه ترکیب این چیزها است. در وصف رستم هم در جایی که فردوسی بارها که رستم رو هم وصف میکنه، هیچ وقت به تنهایی از نیرو و زور بازوی رستم و قدرت جنگی و جنگیدن رستم به تنهایی ستایش نمیکنه. سر مردی و دانش و سنگ از اوست، خردمندی و نمچیه فر و فرهنگ از اوست،
حالا بیت رو تقریب یادم نمیاد، این وصفیست که فردوسی از رستم هم میکنه. یعنی رستم هم یک بزن بهادری نیست که فقط قلدر باشه و چماق بزن باشه یا شمشیر بزن باشه، بلکه او سر مردی و دانش و فرهنگ هم هست. اینه که از دیدگاه آیین پهلوانی و نظام پهلوانی یک پهلوان باید واجد همه این شرط ها باشه، فرهنگ رو در کنار توانایی های تن و جسم داشته باشه. و در اینجا هم این آزمون ورودی زال هست، به تعبیر حالا امروزی ها در واقع نوعی آزمون ورودی به دانشگاه پهلوانی میخواهد بدهد و از او انتظار دارن که در این آزمون درست در این جواب ها رو بده. این است که موبدان او رو میگذارن در میون و خیلی هم اینجا با واژه موبدان که فردوسی به کار میبره نباید خیلی تصور کرد که مقصودش پیشوایان 100% پیشوایان دینی دین زرتشتی باشه، چون اصلا شاهنامه کتاب زرتشتی نیست به اون معنا، بلکه موبد یه معنای عامتری هم داره، یعنی دانشوران، فرهیختگان و دانایان زمان، چون به هر حال سواد و دانش و فرهنگ در روزگار قدیم بیشتر در میان این طبقه و این گروه رواج داشته، توده مردم، توده مثلا کشاورزان که بیشتر بودن در اون زمان یا دستورزان و پیشوران و دیگران چندون از این مقوله ها خبری نداشتن یا کمتر داشتن و بیشتر این آگاهی ها در نزد همین موبدان به اینه که این واژه جدا از معنی نیایشی و پرستشی دینی زرتشتیش یه معنای عام به معنای دانشور و اهل دانش و اهل فرهنگ میزده، کما اینکه در اسلام هم به نوعی ردپای این رو ما میبینیم. یعنی همین کلمه، حالا کاری به مدلولهاش نداریم، کاری به موردهاش نداریم، ولی از نظر واژه و لغت میگویم، یعنی واژه‌ای که الان در اسلام به ویژه در بین شیعه به کار میره به شکل عربی فقیه، این فقیه ترجمه فارسی که میکنن فقیه رو به دانشمند ترجمه میکنن. و این است که حافظ در واقع درست عیناً لغت دانشمند رو به جای فقیه به کار میبره. نکته‌ای دارم، ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنن؟ که درست اشاره رسمی به فقیه هست، چون توبه فرمایان که میگه کاملا روشن می کنه کسانی هستن که در واقع گناه و ثواب رو می سنجن و می گوین که از گناهان به مردم می گوین که از گناهانتون توبه بکنید، پس توبه فرمایان هستن اونها، یعنی فقیهان، و بنابراین اونها رو دانشمند مجلس خطاب میکنه. نکته ای دارم ز دانشمند مجلس باز کن. پس موبد را هم ما رد پای این فقیه رو یا این دانشمندی که حالا حافظ به تعبیر فارسیش میگه دانشمند، رد پا رو باید ببریم تا ایران باستان و ببینیم که در اون هنگام هم در واقع این موبدان، مفهوم دانشمند با مفهوم موبد یه مفهومی بوده که با هم این همان بوده به یک معنا. و اون وقت این است که اینجا هم این گروه موبدان، یعنی گروه فرهیختگان و دانشوران زمانه بودند که نشستند و از زال پرسش می کنند.
خیلی متشکرم آقای دکتر، می دونم که پرسش های زیادی هست، حسین چند بار دستشو بلند کرده بود ولی وقتمون تموم شده.
بله، من عرض خاصی ندارم، فقط چند تا گفتم زمینه سوال هفته آینده رو باز بکنم. دنباله داستان خلاصه این میشه که سام نامه میده به منوچه. خود این نامه بسیار جالب هست که چه شکلی شروع میشه و چه شکلی مسئله رو مطرح میکنه و عرض گذاری ها نسبت به کی هست. حالا انشاءالله فرصتی باشه در موردش دفعه دیگه در موردش صحبت بکنیم. و بعد مراسم عروسی برگزار میشه، کاخ آرایش میشه برای این کار و رودابه آرایش میشه. و اینجا نکته‌ای که وجود داره این هست که سیندخت رودابه را که آرایش میکنه، یه قسمتیش هست میگه که بیاراست رودابه را چون بهش به خورشید بر جادوی ها نوشت. یعنی آیا این چیزی بوده که واقعا به تنش مینوشتن یا داره اشاره به چیز دیگه میکنه؟ این برای من جای صحبت داره. و بعد این که مشکل رستم هست، یعنی رستم به صورت جنین که هست بسیار بزرگه و همه تقریباً گذشته از خود رودابه، بقیه هم متوجه میشن که این مشکل هست، احتمالاً ممکنه هر دوتا مادر و بچه از میان برن. و بنابراین زال به یاد سیمرغ میفته و اینجا هست که مجدداً پای سیمرغ به میون کشیده میشه که انگار یه چیز فوق دانایی هست، فوق بشر هست، نمونه یه تجسم دانایی و چاره گشا و مشکل رفع کن هست. در فرهنگ قدیم به ظاهر ما گذشته از سیمرغ ققنوس رو هم داریم که شاید این ارج‌گذاری به پرندگان به خاطر توانایی پروازشون بوده که میتونستن از بالا نگاه بکنن. و شاید مسئله دیگه باشه که دوست دارم در این مورد هم یک صحبتی بشه احتمالا. و در نهایت مسئله مهم به دنیا آمدن رستم هست که کماکان بحث هست در موردش. میدونیم که این شکلی که رستم به دنیا میاد البته بر مبنای راه حلی هست که سیمرغ میده، همون سزارین هست که به دلیل اینکه اولین بار جولیوس سزار پادشاه روم، قیصر روم در واقع به این ترتیب به دنیا میاد به اسم سزارین معروف شده، ولی خیلی از ایرانی‌ها و یعنی اعتقادشون بر این هست که به دلیل اینکه اولین بار در ایران یا مثلا توسط حداقل توسط فردوسی مطرح شده که رستم به این ترتیب به دنیا آمده، این حتی اسم باید عوض بشه و جای سزارین شاید ما حداقل باید یه چیز دیگه‌ای بگیم که مربوط به رستم باشه و مربوط به ایرانی باشه. سوال من به خصوص در مورد این مطلب این هست که آیا قبل از فردوسی ما مدرک دیگه‌ای داریم که نشون بده این طریقه بچه به دنیا آمدن مطرح شده؟ چون دقیقاً جریان جولیوس سزار قبل از فردوسی هست و فردوسی میتونه فقط انتقال دهنده همون روش باشه در قالب داستانی که مال پیش از تاریخ هست. اگر ما مدرک دیگه‌ای داریم که نشون بده یه جای دیگه‌ای نقش شده باشه که این جریان قبل از رواق جولیوس سزار اتفاق افتاده، قبل از جولیوس سزار حتی نقش شده، خب این وارد هست. ولی اگر فقط اتکای ما به نقل قول یا داستان پردازی فردوسی باشه، این ایراد همچنان باقی خواهد بود که فردوسی میتونه فقط داستان پردازی کرده باشه بر مبنای روشی که دیگه بالاخره بعد از هزار سال شاید به ایران هم رسیده و فردوسی از اون آگاهی داشته. عرضی ندارم. من
با هم به دنباله داستان رستم نوشته آقای هوشنگ با فکر گوش میکنیم و جلسه 28 رو در تاریخ 16 شهریور برابر با 7 سپتامبر در همین ساعت برگزار میکنیم. به امید دیدار شما عزیزان، خدا نگهدار.
با درود به شما که این نشست رو هم اداره کردید گیتی بانو و سپاسگزاری از آقای طیبات همسر گرامیتون که با دقت پرسش هایی رو که احیانا باید ذهن همه ما بهش مشغول باشه برای آینده، برای نشست آینده در داستان زال و رودابه و به طور کلی در بخش منوچهر مطرح کردند، انگشت گذاشتن روی نکته بسیار جدی. میشد که خب همین امشب هم پاسخ بگیم، ولی چون دیگه وقتمون کم هست میگذاریم پاسخ به این بحث به این درباره این بخش رو که بخش خیلی خیلی مهم و کلیدی هم هست، یعنی این نوع زایمانی که صورت میگیره برای اولین بار در فرهنگ ما در اینجا دیده میشه، احیانا ریشه‌هاش چگونه است و چه ارتباطی میتونیم ما
بینش قائل بشیم با اون چیزی که در فرهنگ غربی به سزار و زادن سزار نسبت داده میشد. این وعده ما برای نشست آینده و انشاءالله که همین دوستانی که امشب در خدمتشون بودیم و خوشحال شدیم، حالا گرچه بعضی از دوستان سخنی نگفتند ولی همین که نامشون رو میبینیم ابراز خوشحالی میکنیم، به ابراز شادمانی میکنیم از این که به هر حال دوستان بیشتری به شاهنامه روی میارن، علاقه دارن و حضور پیدا میکنن. و امیدواریم که رو در بایستی نکنن. هیچ کدوم از ما تافته جدا بافته نیستیم، هممون باید به طور مساوی و در کنار هم سخن بگیم و هر چه که دوستانی که حضور پیدا میکنن سخن بیشتر بگن، مسئله ها بیشتر شکافته میشه و هیچ پروا و پرهیزی هم نباید در کار باشه در واقع. و این امیدواری رو برای خودمون نگه میداریم که در نشست های آینده سخنگویان بیشتری داشته باشیم، یعنی نه تنها حاضران بیشتری بلکه سخنگویان پرشورتری که در بحث ها و در گفت و شنود ها با دقت و علاقه شرکت کنند و نظرشون رو مطرح کنند و پروا نکنند که مبادا نظر من درست نباشه. هیچ کس از مادرش با نظرهای درست زاده نمیشه و هیچ کس حرف آخر رو نمیزنه. ما همواره باید پژوهش کنیم، همواره باید جستجوگر باشیم، همواره باید شک ببرزیم و بپرسیم و این کار همه ما در همه عمر باید همین باشه. بنابراین من بسیار به خودم امیدواری میدم که دوستان ما در نشست‌های آینده اگر پرده چمیز و من به اصطلاح حجب و رو دربایستی و از این چیزها هم در کار باشه، اون پرده رو به کنار بزنن و با علاقهی که نشون دادن و اومدن در این نشست شانم پجوری در بحث‌ها هم به طرز خوب و پرشوری شرکت کنن. سپاسگزار همه خواهم بود و به همه بدرود میگم و به امید همنشینی و همسخنی در نشست آینده که تاریخش رو گیتی بانو اعلام کرد.
داستان‌های رستم. در دل از دار تشکر میکنم که به هنگام و با کمک حاصل از سیمرغ به داد رستم رسیده است. اما سیمرغ را با اون همه پروبال و یال و کوپال، بزرگی و سترگی و سنگینی و سهمگینی، چون یاری مهربان و نرم و لطیف خودمانی دوست میدارم و دلم میخواهد سر و کاکل و منقار و بال و پرش را با دستان کوچکم نوازش کنم و پیشانی و چشمهایش را ببوسم. به مناسبت پناه دادن، مراقبت و تیمار زال به هنگام بی کسی و بی پناهی همیشه وامدارش بودم. اما اکنون که به کمک رستم شتافته است، با تمام وجود مدیونش هستم. آری مدیونش هستم، چون خردمندانه راه چاره و نجات رستم را به زال میگوید و استادانه شیوه به دنیا آوردن رستم را بیان می کند و شهر می دهد. هرچند روشین آشنا دور از ذهن، تازه و شنیده و دیده نشده است، کسی خیره نمی شود و به گفته شک و تردید نمی کند. اگر هم شکی بود، یقین داشتم که او بر همه آنها چیره می شود که شد. بنابر دستورش رستم از پهلوی شکافته و خونین مادر به جهان هستی بیرون کشیده می شود. طبق فرموده سیمرغ، موبدی کرد است و ماهر به بالین رودابه می آید. نخست او را با خراندن باده مست و بیجوش می کند و سپس با خنجری آبگون پهلوی او را می شکافد. بچه را سر و ته می کند و می تاباند و بدون گزند آسیبی بیرون می آورد و به توصیه سیمرغ پهلوی دریده رودابه را دوباره می دوزد و با مرهم تجویزی مرغ دانا و آشنا به رموز دیروز و امروز و فردا از زخم بهبود می آورد. و با مرهم تجویزی مرغ دانا و آشنا به رموز دیروز امروز و فردا زخم بهبود می‌یابد و با مالیدن پر سیمرغ بر روی زخم‌ها و بخیه‌ها التیام شتاب می‌گیرد و من شاد و آباد از این که دوستم رستم نخستین کودک تاریخ است که با روش ابداعی سیمرغ همه چیزدان و جراحی موبدی از موبدان و دستیاری ندیمان اطرافیان رودابه به دنیا آمده و با روشی آنگونه و ناآشنا و پا به جان هستی می‌گذارد و نه با طریق اینگونه و آشنا که همه کودکان به دنیا می‌آیند. اما باید بگویم در بعضی از کارها همراهی و همپایی با رستم برایم دشوار و گاه ناممکن شده است. من که با زور و تهدید دهان باز می کردم تا لیوان شیر را با هزار ترفند و هزار قرولند و در زمانی بسیار بلند قورت بدهم و بخشی را نیز با عمد و شیطنت از کنار لب و لوچم بسرانم و هدر دهم، اکنون چگونه می توانم دهان خود را برای پستانهای پر از شیر ده دایه تنومن باز کنم و همچون رستم شیر بمکم و با تمام حجم دهانم آن را در خندق بلا سرازیر کنم و ذره از آن را هم تلف نکنم؟ با این همه عشق و علاقم به رستم و اندازه در وجودم ریشه دوانیده و توانمند است که این خرده تفاوت ها نمی تواند میان من و او فاصله اندازد و شاید ناخودآگاه به خود می گویم اگر این تفاوت های کوچکم نبود بهتر بود، چون حتی سایه های اندکی بر آسمان آشنایی و دوستی من را نمی پسندم. رستم با شتاب هم قد می کشید، هم سنگین می شد و هم تنومند می گشت. من هم مانند هر کودک معمولی قد می کشیدم و وزنم بالا می رفت، اما هیبت و سولت رستم و توان و فنون رزمی او به مردان گرد و پهلوانان بزرگ تعلق می زد. تیر و کمان های ما در برابر تیر و کمان های او به بازیچه می مانست و ما یه خنده بود. من همیشه سعی می کردم از راه دور و با نیم نگاه های دزدانه اسبی آرام از میان اسبان پدرم را رام کنم و در دام الفت و دوستیم گرفتار نمایم، اما رستم سرکشترین اسبان را با لطف بازوان ستبر، دستان قوی و رانهای محکم و توانمند و بانگ رسا به زیر فرمان خود می آورد و دیده در دیده اسبان می دوخت و آنان را رام و آرام می ساخت. شکار یک گنجش برای من پیروزی بزرگ و در حکم فتح الفتو بود، اما شکار آهو، مرال و گورخر برای رستم عادی و کسل کننده شده و برایش تازگی نداشت و به شکار یوز و پلنگ و شیر و برق تمایل داشت. یواش یواش این تفاوت ها بیشتر به چشم می آمد و برجسته تر می شد و دیگر نمی توانستم آن را به حساب تفاوت های خرد بگذارم. تن پوش رستم و پای پوش او در اندازه های به چشم آشنای کودکان من نبود. در چوگان بازی، سنگ اندازی، از سواری، تیر اندازی، کشتی و تیر اندازی نه تنها از همسالان خود برتر بود، بلکه بزرگ سالان بنام را نیز پشت سر می گذاشت. نه راه رفتنش، نه خوردنش، نه شکار کردنش، نه حرف زدنش، نه لباس پوشیدنش و نه آرزوهایش و نه گرفتاریهایش اجازه نمی داد تا همچنان پهلو به پهلو و پا به پای او گام بردارم و بدین سان آرام آرام و گام به گام همگامیم به مریدی و مرادی تغییر شد یافت و او بی خبر و ناخواسته خود را به مانند یک پهلوان، یک سپهبد و یک یزدان پرست بر جان و دلم جای داد. نه با اجبار که با اختیار و نه با درد و تلخی و رنج که شیرین همچون یک یافت گنج، نه با تهدید و نهیب بلکه با مهر و تعبید. بنابراین همگام همگام نمی زدیم، حتی اگر او می خواست دیگر امکان نداشت، چون هر گام او از چندین گام من بیش بود. بدین ترتیب در یک خط و مرز با او گام برداشتن لازمش دویدن همیشگی من در برابر گام زدن آهسته و آرام او بود. و حفظ چنین آهنگی از من بر نمی آورد، زیرا توان از دست می دادم و از نفس می افتادم. بنابراین و بناگزیر و بر اساس منطق و عقل سلیم تفاوتها را پذیرفتیم و فاصله ها را حفظ کردیم. او با آهنگ و شتاب خودش و من با توان آهنگ خودم زندگی کردیم.